ایران دیده شده. دختران بازیگر این نقشا در غیاب بازیگران نقش پدر و مادر میثاق زاره و سهیلا گلستانی در جشنواره کن حاضر بودند. ستاره ملکی یکی از این دختران بازیگر پیشتر تجربه بازی در سینما و تئاتر رو داشته و با ویدیویی که در زمان همه‌گیری ویروس کرونا در واکنش به مرگ پدرش منتشر کرد نزد مخاطبان اندوه شناخته میشه.
شما بزرگترین دیکتاتوری تاریخین، شما بزرگترین دروغگوهای تاریخین. در روز تشییع پدر من تمام مانیتورهای بیزهرا خاموش بود. ما میفهمیم چرا، چون آمارایی که شما میدین دروغه. شما میخواین آدما نفهمن روزانه چند نفر رو میکشین. شما قاتلین. خشم ما از قدرت شما بزرگتره. ما از شما بیزاریم.
با ستاره ملکی درباره تجربیاتش از بازی در سینما و تئاتر و حضور در فیلم دانه انجیر معابد گفتگو کردم.
از کی علاقه من به کارهای هنرهای نمایشی شدی؟
از خیلی سن کم. خیلی کلیشه ایش اینطوری میشه که مثل خیلی از بچهای دیگه از سن کم یادم که همش بازی میکردم جلوی دور، جلوی آینه، یه سر چیزا رو بعد خودم تمرین میکردم و کار این شکلی.
و اولین کار حرفه ایتون؟
من در واقع از وقتی که وارد هنرستان سوره شدم از اون موقع دیگه کار حرفه ای رو خیلی پیگیر شروع کردم، ولی اولین کار خیلی حرفه ای که در این پروژه حرفه ای بودم فکر می‌کنم سال 90 یا 91 بود که جلوی دوربین آقای پرویز شهبازی رفتم در فیلم سینمایی دربند، اونجا چند تا سکانس بازی کردم.
چند سالتون بود اون موقع؟
فکر می‌کنم 90 نه 18 19.
و بعدتر دیگه کارهای جدی بیشتر در تئاتر بود؟
بیشتر در تئاتر، بله بیشتر در تئاتر بود و فیلم کوتاه خیلی کمتر سینما.
تو کار تئاتر معیارتون برای کار در اون همون ابتدای کار چگونه بود؟ آیا صرفا حضور در جریان اصلی معیار اصلی بود یا یک ارزش‌هایی در این که قراره که اون کار چه مضمونی رو بیان کنه، چه نگاهی رو داشته باشه مهم؟
بله هم قطعا مهم بود نگاه کار قراره به چه صورت باشه، هم یه معیاری که همیشه بر من خیلی خیلی جدی بود گروه بود در تئاتر. یعنی من با گروهی که انرژیشون رو دوست داشتم همیشه کار میکردم. اگه سر یه تمرینی میرفتم دو جلسه میدیدم نه این گروه خیلی جور نیستن با هم دیگه نمیتونستم برم. گروه برام از همه چیز مهمتر بود.
میرسیم به این سالهای اخیر. شما رو مخاطبان و کسانی که جریان رو دنبال میکنن با اون ویدیویی که درباره مرگ پدرتون منتشر کردین خیلی ها میشناسن. چی شد اون زمان احساس کردین باید این حرف زده بشه با این میزان سن، با این پرداخت؟
من فکر کردم که این درد خیلی هاست و ممکنه خیلی های دیگه هم دوچارش بشن و اگر منی که درست وسط این ماجرا هستم در موردش حرف نزنم پس که قرار حرف بزنه. یه جورایی وظیفه خودم دونستم که در موردش صحبت کنم.
ولی صراحتش در نوع خودش کم نظیر بود، کم سابقه بود. اینکه شخص اول حکومت جمهوری اسلامی رو شما مخاطب قرار دادین، چجوری به این رسیدید که باید خطاب به این فرد باشه و نسبت به تبعاتش خراس نداشتی؟
چون عامل اصلیش همون فرده، چون من کسی دیگه رو نمیشناختم که خطابم به سمت اون باشه. عامل اصلی این جریان رو من علی خامنه‌ای میدونستم و میدونم.
خب نسبت به تبعات بیان این موضوع حراسی نداشتی؟
اگر بگم آدم از هیچ چیزی نمیترسه و بهش فکر نمیکنه که دروغه. چرا فکر میکردم ممکنه تبعاتی داشته باشه ولی باش مشکل نداشتم.
و تبعاتی داشت؟
تبعاتی به اون شکل که فکر کنین من دستگیر شدم منو بردن اینا نه، من فقط تماس داشتم و در زندگی شخصیم خیلی تبعات بیشتری برام داشت. یعنی جوری که ترد شدم، جوری که آدما با هم کار نمیکردن، حتی در همون محیط تئاتر میترسیدن با من کار کنن، فکر میکردن من یه فوکسی رومه که این ممکنه برای کارشون خطرناک باشه. بیشتر تبعاتش در زندگی شخصیم بود.
یعنی از کارهایی که ممکنه در واقع جریان رسمی سینما و تئاتر باشه اگه پیشتر بهتون پیشنهاد میشد دیگه بعد از این پیشنهاد؟
بله بله خیلی خیلی کمتر شد. بله.
و شما بعد از اون ابتدا فیلمی بازی کردین به نام کافه، درست؟
بله بله.
این در واقع اتفاقات سال 1401 افتاده بود؟
خیر، کافه در 1400 فیلم برداری شروع شد.
و چی شد که اون کار پیش اومد؟ در واقع خود آقای میهن دوستم که پرونده های قضایی مختلف داشتن.
بله.
و نگاهش هم در فیلم شبیه ممکنه خیلی فیلم‌ها و کارهای نمایشی دیگه نباشه.
آره، اول اینکه خیلی متاسفم که نوید میهندوست همین امروزی که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم در زندانه و امیدوارم که نوید جان هر چه زودتر آزاد بشه. و مورد بعد این که آقای میهندوست منو از همون ویدیو پیدا کردن، در واقع اون ویدیو رو دیده بودن، بعد اون فیلمنامه رو داشتن، بعد فکر کردن که این کاراکتر چقدر برای من ممکنه مناسب باشه، خلاصه با هم تماس گرفتن و اون کارو شروع کردیم.
کارهای نمایشی دیگری غیر از اون فیلم تا قبل از فیلم دانه انجیر معابد نداشتین؟
در سینما؟
یا سینما یا تئاتر؟
در سینما تئاتر، چرا بسیار زیاد.
یعنی پس در واقع پیشنهادهایی به شما شد، چون اشاره کردید که بعد از اون ویدیو،
قبل از اون بله، این تماس نوید با من مدت کوتاهی بعد از ویدیو بود، ولی دلیلش هم این بود که نوید خودش هم در جریان غیر رسمی کار میکرد، یعنی در جریان با مجوز کار نمیکرد. منظورم از کارهایی که پیشتر به هم گفته میشد، کارهایی که در سالن‌های مختلف تئاتر اجرا میرفت، اونا دیگه خیلی کم شده بود. ولی نه، کارهایی که در جریان غیر رسمی بودن. چرا؟ به خاطر اینکه اونا هم یه دیوونه‌ای بودن.
وقتی اتفاقای سال 1401 افتاد، طیف به نسبت گسترده‌ای از هم نسلان و هم سنای خودتون به خصوص در هنرهای نمایشی درگیر شدن.
بله،
ما مواردی داشتیم که آسیب‌هایی به بازیگران دختر جوان رسید و برخیشون هم از به تازگی از کشور خارج شدن. چی در میان اون نسل به خصوص در فعالان هنرهای نمایشی میگذشت که چنین خواستن که تو اون مقطع به این شکل در به نوعی در صف اول اون اعتراض‌ها شرکت داشته باشن؟
بله، من فکر می‌کنم در حرفه ما خودمون میتونیم سوژه کاملی برای سرکوب باشیم، به خاطر اینکه من وقتی میام جلوی دوربین یا روی صحنه رو سری مسرم میکنم و نشون میدم که این عادیه، یه جورایی دارم به این سرکوب دامن میزنم. نظر من اینه و فکر میکنم خیلی از خانمهای هم نسل من و همکار من در تئاتر و سینما هم عقیدهشون همین بود. ما نمیخواستیم با رو سری که سرمون هست خودمون هم ابزار سرکوب بشیم. در مورد همکاران عزیزم خیلی دلم میخواد اسم دو دوست عزیزم رو که امروز هم در زندان هستن بگم، حسین محمدی عزیزم و علی نورانی عزیزم، دو همکار و دوست نازنین من در تئاتر که متاسفانه در حال گذروندن حبسشون در زندان هستن.
پیشنهاد فیلم دانه انجیر معابد چگونه پیش اومد؟
واقعیتش اینه که اول کسی به من در اینستاگرام یه دایرکت داد، کسی که از دوستای مشترک من بود، خب در همون فضای تئاتر و سینما، و از من پرسید که من میتونم شماره تو داشته باشم، میخوام در مورد کاری باهات صحبت کنم، و هیچ اشاره نکرد به اینکه کیو چیو. من سلام علیک کردم باش و براش نوشتم که خیلی ممنونم ازت، فقط اینکه اگر کار بدون مجوز و بدون حجاب من بازی میکنم، در غیر این صورت ببخشید معذورم از اینکه باهات در موردش صحبت کنم، که برام نوشت آره همینطوره. و بعد من شمارم رو دادم و حالی قرار گذاشتیم و تا دو سه ماه به من نمیگفتن که کارگردان آقای رسولوفه، هرچند که من خودم میدونستم، ولی اینطوری شد.
این موضوعی که اشاره کردین که اگه کار بی حجاب میپذیرم، موضوعی بوده که به خصوص تو دو سال اخیر خیلی برجسته شده و برخی از همکاران شما، حالا به خصوص در نسل جوانتر، حاضر به این موضوع شدن اما برخی نپذیرفتن. چگونه شما به این تصمیم به این شکل رسیدید که ممکنه پیشنهاده خیلی کم باشه ولی در واقع این معیار براتون برای پذیرش نقش ها در محوریت قرار گیره؟
راستش دیگه برام مهم نبود، که حتی میتونستم بگم دیگه برام مهم نیست که بازیگر باشم، فقط اون موقع برام مهم این بود که انسان خوبی باشم به زعم خودم. از نظر خودم آدم شریفی بودن در اون دوره این بود که زیر بار این ماجرا دیگه نرم، به عنوان یک زن، مخصوصا به عنوان یک زن دیگه نپذیرم این سانسورا و این فشار رو. و حقیقتا به این فکر میکردم که خب تموم شد دوره بازیگری من، دیگه تموم شد، ولی پذیرفته بودمش. فکر میکردم که حداقل دیگه میتونم بازیگر نباشم، ولی شبا سرم میذارم راحت رو بالش و میخوابم.
وقتی موضوع کار آقای رسولوفی اومد، آیا طرح کار و فیلمنامه کار رو شما در اختیارتون قرار گرفت یا یه کلیتی از کار؟
در ابتدا قبل از اینکه من خود آقای رسولوف رو ببینم یک خلاصه خیلی کلی در مورد کار میدونستم، شاید در حد مثلا 4-5 تا جمله، و روز اولی که خود آقای رسولوف رو دیدم دیگه ایشون فیلمنامه رو به من دادن، خوندم فیلمنامه.
نگاه فیلم براتون چگونه بود؟ آیا توش اون خواسته ها یا اون طرز تفکر خودتون رو پیدا می‌کردین؟ به خصوص که نقشی که شما دارین در فیلم هم ایفا می‌کنید خیلی نماینده یک نسل و میتونه وجوه نمادین پررنگی داشته باشه.
بله، من خیلی این فیلم رو دوست دارم، خیلی زیاد، یعنی تمام قلبم با این فیلم همراهه. من هر چیزی بخوام در مورد این فیلم بگم خوبه همش، یعنی از اول تا آخر هر چیزی در مورد این فیلم، عواملش، تک تک کسایی که تو این پروژه بودن بخوام بگم همه چیز خوبه، خوبه خوبه خوبه، خیلی خوبه. من همه چیزو در مورد این فیلم و آدم‌هاش دوست دارم.
درباره کاری که شخصیت شما انجام میده در فیلم چه مقدار فکر میکنید مابعضا داره، به خصوص در خانواده مسئولان نهادهای حساس جمهوری اسلامی، به خصوص نهادهای امنیتی، نهادهای قضایی؟ آیا واقعا چنین چالش هایی و خودتون دیدین؟
بله.
نمونه هاش بوده؟
بله بله، من از نزدیک دیدم دختری رو که پدرش کاملا در سیستم جمهوری اسلامی کار میکرد و این دختر هر روز کفشای آهنینش رو پاش میکرد و میرفت بیرون تو تظاهرات و هر شب توی خونه درگیری داشت با خانوادش و تمام وجودش خشم و تنفر بود و همش به دنبال یه راهی بود که یا بتونه خودش رو از این خانواده نجات بده یا بتونه یه جوری به این خانواده بفهمونه که دارن اشتباه میکنن. بله، من نمونه های این چنینی زیاد دیدم.
و فکر میکنید خب این نسل، در پرسشی هم که من از شما در نشست داشتم خیلی با قاطعیت گفتید که این نسل میتونه این تغییر رو رقم بزنه یا این ظلم و استبدادی که اگر در ایران وجود داره رو پایان بده، از کجا این اطمینان رو داری در حالی که واقعیت جاری در ایران ممکنه اینو نشون نده؟
فقط میدونم، نمیتونم بگم از کجا میدونم، ولی میدونم، فقط میدونم.
جایزه ویژه به فیلم دانه انجیر مآبه در مراسم اختتامیه دستاورد امسال سینمای ایران از جشنواره کن بود، جایزه‌ای که با صحبت‌های محمد رسولوف در درخواست برای توجه جهان به مردم ایران دریافت شد.
خیلی ممنونم، شب بخیر میگم و قبل از هر چیز میخوام از کروی فیلم که موفق نشدن به اینجا سفر کنن و در ایران به شدت تحت فشار نهادهای امنیتی هستن یاد کنم، از بازیگرا، فیلمبردار، صدا بردار و همه کسایی که کمک کردن آنجا تحت فشار حاکمیت ستمگر و مستبد جمهوری اسلامی هستن. از احوالات هم میتونم بهتون بگم که یک حالت دوگانه ای دارم، خیلی خوشحالم برای این جایزه و در این حال قلبم در کنار مردمم در ایران هست که هر روز و هر ساعت و هر صبح با یک فاجعه از خواب بیدار میشن. من میدونم از دنیا در جای جای مختلف میتونه خیلی ناراحت کننده باشه، ولی میتونم درباره ایران به شما بگم که مردم ایران به گروگان گرفته شدن. از فستیوال تشکر میکنم، از بازیگرای زن این فیلم که بسیار شجاع بودند، دختران شجاعی که الهام بخش ساخت این فیلم بودند، از پخش کننده ها، از همه کسایی که کنار من وایستادن این فیلم رو درست کردیم، از تهیه‌کننده های مشترک با عزیزم و خصوصا یه بار دیگه از بچه هایی که اینجا نیستن، از گروه و بازیگر هایی که اینجا نیستن یاد میکنم. و همین الان که من با شما حرف میزنم جورنالیست ها، استاد دانشگاه، هنرمند ها، خیلی افراد زیادی توی زندان های جمهوری اسلامی هستن که باید دربارشون حرف زن. مشخصا میخوام درباره توماج صالحی حرف بزنم، یک خواننده که به اتهام آفرینش هنری زیر حکم اعدامه. اجازه ندید جمهوری اسلامی با مردمش این کار بکنه.
داوران دوره 77 جشنواره کن جایزه اصلی نخل طلای بهترین فیلم رو به فیلم آمریکایی آنورا ساخته شان بیکر دادن که روایتی از زندگی یک دختر کارگر جنسی اهل روسیه در نیویورک امروز، فیلمی که از آثار مورد توجه منتقدان در دوره‌ای بود که نام‌های شناخته شده‌ای در میان مدعیان دریافت نخل طلا قرار داشتند. کنایه 74 اما با جلوه حضور پرقدرت سینمای مستقل ایران به یاد آورده خواهد شد. شماره دیگه ای از پادکست صحنه رو در اینجا به پایان میبریم. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره بعد روز و شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.
دنیای راک در موسیقی فردا.
رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
یوسف گمگشت باز آید به کنان، غم مخور
غم مخور،
کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور
غم مخور،
این دل غم دیده حالش به شود دل بد مکن،
غم مخور،
این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور
غم مخور،
دور گردون گرد دو روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور
غم مخور،
گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد هم خب بس بعید،
غم مخور،
هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور، هی مشو نومید واقف نیی از سر غیب،
غم مخور،
باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور، یوسف گمگشته باز آید به کنان، غم مخور
غم مخور،
کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور